اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت 17 نوامبر سال 2022 میلادی را به توجه می رسانیم. حکومت طالبان با استقبال از موضع نشست ماسکو می گوید که امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک صورت گیرد. گزارش های مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست همکارم رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. به دنبال ختم نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان، وزارت خارجه حکومت طالبان با استقبال از تأکید نشست برای افغانستان سال آمیز، متحد، بی‌طرف و دارای اقتصاد پویا، از موضع اشتراک کنندگانان برای تسریح تلاش های بیشتر کمک های بشری و اقتصادی در زمینه بازسازی افغانستان سپاسگزاری کرد. این وزارت با نشر اعلامیه تأکید کرده است که امنیت و ثبات افغانستان و منطقه در هم تنیده و حکومت طالبان متعهد است که علیه ثبات منطقه به فرد یا گروه اجازه تحریک و اقدام نخواهد داد. این در حال است که روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای نشست مسکوان و شمار از این کشورها به ویژه همسایگان شمالی افغانستان از ناامنی فزاینده به ویژه حضور گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. کابولوف در سخنرانی افتتاحیه نشست مسکو گفت که با وصف اقدامات ضد دهشت‌افکنی که از جانب افغانستان اتخاذ شده است، وضعیت امنیتی هنوز هم در آن کشور رو به وخامت است. با آنکه حکومت طالبان تک قومی و تک گروهی است، مقام های آن گروه ادعا دارند که حکومتشان هم شمول است و نیز به زنان در افغانستان در چارچوب احکام شرعی حق داده شده است. دومین نشست فرمت مسکو در سال 2018 با شرکت نمایندگان از تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرغزستان برگزار شد و نشست سوم آن که در ماه اکتبر 2021 و چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان برگزار شده بود، هیئت طالبان دعوت شده بودند. در حالی که رهبران جهان در مورد تغییرات اقلیمی بحث می‌کنند، مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن می‌گوید که 70% کودکان افغانستان آسیب دیده ترین کشور از تغییرات اقلیمی را با تهدید جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
این مسئله در یک اعلامیه تازه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که خشکسالی جاری در افغانستان تا سال 2023 ادامه خواهد یافت. 27مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد یا COP 27 از 6 الی 18 ماه نوامبر سال 2022 در مصر برگزار شده است. در این نشست رهبران حدود 90 کشور جهان و 35,000 نماینده از 190 کشور شرکت داشتند. مؤسسه حمایت از کودکان گفته است تغییرات اقلیمی همه آن کودکانی را متاثر می‌سازد که اقتصاد خانواده هایشان وابسته به زراعت است. در اعلامیه این مؤسسه آمده است با وقوع سیلاب های به موقع برخواسته از خشکسالی، مواشی تلف می شوند، مزارع تخریب می شوند، مواد غذایی مورد ضرورت کاهش می یابد و منابع آبی از بین می روند. مسیح حمایت از کودکان گفته است شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سال 2022 در مرکز صحی آن به 50% افزایش یافته است. این مسیح پیش از این گفته بود در ماه جنوری سال روان تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه که در شفاخانه ها بستری بودند به 2500 بیمار می رسیدند. اما این رقم در ماه سپتامبر به 4270 کودک رسیده است.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اشاره به بازداشت ظریفه یعقوبی گفته است که باید به فعالان حقوق بشر احترام گذاشته شود و محل بازداشت آنها مشخص کردند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
یونما ناوقت روز چهارشنبه 16 ماه نوامبر در صفحه فیسبوک خود نوشت افراد بازداشت شده باید اجازه داشته باشند با خانواده های خود ارتباط برقرار کنند. یونما افزوده است به حقوق ظریفه یعقوبی و سایر فعالان باید احترام و دلایل تداوم بازداشت آنها علنی شود. یونما به دنبال دسترسی به بازداشت شدگان و روشن شدن محل نگهداری آنها گفته است که برای همه بازداشت شدگان باید اجازه داده شود تا با خانواده و مشاور حقوقی خود تماس گیرند. حکومت طالبان هنوز در خصوص خواست تازه دفتر هیئت معاونت ملل متحد چیزی نگفته است. قبل بر این سازمان عفو بین المللی گفته است که طالبان با تاریخ 4 نوامبر ظریفه یعقوبی و همکارانش را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی که تشکیل جنبش زنان افغان برای برابری را در منطقه دشت برچی کابل اعلام می کرد بازداشت کردند. این سازمان روز دوشنبه 14 ماه نوامبر گفت طالبان حداقل طی 10 روز گذشته ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزی و همایرا یوسف 3 زن مدافع حقوق بشر را بازداشت کردند. سازمان عفو بین المللی تأکید کرده است که طالبان به عنوان مقامات فعلی باید قوانین و معیارهای بین المللی حقوق بشر را رعایت کنند و فوراً و بدون قید و شرط این زنان مدافع حقوق بشر و همکارانشان را آزاد کنند.
در ادامه خبرها، وزارت مهاجرت کانادا از انتقال صدها پناهجوی افغان از پاکستان به آن کشور خبر داده است. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا دیروز در توییترش نگاشته است که 324 پناهجوی افغان و خانواده هایشان بامداد روز گذشته در 19 پرواز چارتر به شهر آلیفاکس این کشور رسید. به گفته آقای فریزر در بین این افراد به شمول ترجمان های افغان و خانواده هایشان کسانی نیز شاملند که در جریان ماموریت کانادا در افغانستان با آنها کار کرده بودند. همچنان این مقام مهاجرتی کانادا گفته است که از آگوست سال گذشته میلادی به این طرف بیش از 24,000 پناهجوی افغان به کانادا منتقل شدند. گذرگاه مرزی چمن امروز پنجشنبه پس از آن برای 4 روز مسدود ماند که تلاش‌های برای بازگشایی این گذرگاه با ناکامی مواجه شد. بر اساس یک گزارش روزنامه پاکستانی دان، یک هیئت حکومت طالبان از سرحد چمن دیدار کرده است و به مقامات پاکستانی به خاطر کشته شدن یک سرباز سرحدی پاکستان که در اثر فیر افراد مسلح روز یکشنبه جان باخت، تسلیت گفته و آن رویداد را یک حادثه ناگوار خوانده است. روزنامه دان گزارش داده است که مقامات طالبان و پاکستان روی موضوع مسدودی گذرگاه مرزی چمن با هم در ارتباط بودند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی برای بازگشایی این گذرگاه گزارش نشده، مگر اینکه طالبان افراد دخیل در تیراندازی را به مقامات پاکستانی تحویل دهند. شما مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. بیش از یک هفته پس از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده، حزب جمهوری خواه با کسب 218 کرسی اکثریت را در مجلس نمایندگان این کشور به دست آورد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان را تبریک گفت و افزود که مایل است با آنها همکاری کند. آقای بایدن با نشر اعلامیه گفت که انتخابات هفته گذشته قدرت و انعطاف دموکراسی را در امریکا نشان داد و به گفته وی اراده مردم همیشه در امریکا غالب است. اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان دو روز پیش کوین مک مکارتی را به حیث نامزد آن حزب برای احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان معرفی کردند. تا کنون تمام برندگان کرسی های مجلس نمایندگان اعلام نشده است، اما شمارش آرا نشان می‌دهد که جمهوری خواهان تا کنون 218 کرسی لازم برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان را به دست آوردند. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده 435 کرسی دارد و هر حزبی که 218 کرسی یا بیشتر از آن را به دست آورد اکثریت شده و رئیس مجلس و کمیته مجلس را معرفی می کند. اعتصاب کاری دکانداران و تاجران برای 2 روز پیهم در ایران ادامه یافت. گروه حقوق بشری ایران مصوم به هنگاو که در ناروی مستقر است دیروز خبر داد که در ولایت کردستان زادگاه مهسا امینی اعتراض ها در چندین منطقه ادامه داشت. 16 سپتامبر و پس از آن که مهسا امینی در بازداشت پلیس جان سپرد، اعتراض ها در ایران ادامه داشته است. گروه حقوق بشر ایران در ناروی میگوید که در 2 ماه گذشته اضافه از 300 تن در اعتراض ها کشته شدند. روسیه حملات راکتی بیشتری را بر زیر بناهای انرژی اوکراین آغاز کرده است و نیروهای روسی حملات را بر منطقه دونسک شرقی افزایش داده است. شدت درگیری ها در حال گزارش می شود که نیروهای روسی که از شهر خرسون بیرون شدند در حمایت این نیروها حملاتشان را بیشتر کرده است. این در حالی است که صدای انفجارها در نقاط مختلف اوکراین به شمول بندر ادیسا و کیف پایتخت این کشور شنیده شده است. مقامات گفتند که در منطقه ژاپروژ یا دو تن کشته شدند. 15 نفر دیگر در شرق شهر خارکیف مجروح گردیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که فرق نمی کند با گفته وای تروریست ها چی می خواهند و تلاش می کنند چی را حاصل کنند. باید مردم اوکراین با سپری کردن این زمستان برای آزادسازی تمام قلمرو اوکراین آماده تر باشند. از سوی هم اوکراین خبر داده است که پیرامون تمدید مجوز صادرات مواد غذایی و کود برای 120 روز از بنادر بحیره سیاه آن هم از طریق یک دهلیز حفاظت شده توافق صورت گرفته است. رئیس جمهور پولند میگوید هیچ گونه شواهد در دست نیامده است که حمله اخیر به خاک کشورش از سوی روسیه انجام شده است. منشی عمومی ناتو هم گفته است که شاید این حمله توسط سیستم دفاع هوایی اوکراین صورت گرفته باشد. اندری دودا رئیس جمهور پولند دیروز گفته بود که راکت برخورد شده در کشورش از نوع S-300 بود که در زمان اتحاد شوروی پیشین ساخته شده بود. با گفته او احتمال زیاد وجود دارد که سیستم دفاع هوایی اوکراین این راکت را تاب کرده باشد. در حمله راکتی روز سه‌شنبه بر خاک پولند دو تن کشته شدند. روسیه هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. اداره اقلیم سازمان ملل متحد اولین پیشنویس توافق نهایی نشست اقلیمی کوپ 27 را منتشر کرد و بسیاری از اهداف سال گذشته در حال در آن تکرار شده است که مسائل زیادی هنوز هم باقی است تا روی آن صحبت شود. این سند 20 صفحه‌ای که غیر کاغذی خوانده شده است نشان می‌دهد که تا هنوز نهایی نشده و ممکن ساعت‌ها را در بر گیرد تا نزدیک به 200 نماینده کشورهای اشتراک کننده روی آن صحبت کنند. حکومت تحت کنترل نظامیان میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6000 زندانی به شمول 4 خارجی را آزاد کرده است. در این گزارش آمده است که از این 4 خارجی بعد از معافیت خواسته شده است تا آن کشور را ترک کنند. در میان افراد آزاد شده یکی چهره های سیاسی نزدیک به خانم سوچی می باشد. این زندانیان به مناسبت روز ملی میانمار آزاد شدند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز پنجشنبه برای شرکت در مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس وارد بنکاک شد. جنگ در اوکراین، تورم و کمبود مواد غذایی و انرژی شامل آجندای مورد بحث است. قرار است رهبران 21 عضو نشست اپک پشت درهای بسته روز جمعه و شنبه رسما با هم دیدار کنند. برای برخی از رهبران موجود در این نشست این سومین بار خواهد بود که در مدت 2 هفته اخیر با هم رو در رو ملاقات می کنند. در میان کسانی که در این نشست شرکت کردند جاستین ترودو صدر اعظم کانادا شامل است که روز چهارشنبه در نشست گروه 20 در بالی با شی برخورد خوبی نداشت و رئیس جمهور چین از ترودو به خاطر ارائه جزئیات دیدار دو جانبه ایشان ابراز نگرانی کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، حکومت طالبان با استقبال از موضع نشست مسکو می گوید امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک صورت گیرد. همچنان حکومت طالبان به نحوی خواستار حضور نمایندگان این گروه در چنین نشست ها شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
به دنبال ختم نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان، وزارت خارجه حکومت طالبان با استقبال از تأکید این نشست برای افغانستان صلح‌آمیز، متحد، بی‌طرف و دارای اقتصاد پویا، از موضع اشتراک کنندگان آن برای تسریع تلاش‌های بیشتر کمک‌های بشری و اقتصادی به بازسازی افغانستان سپاسگزاری کرد. این وزارت با نشر اعلامیه تاکید کرد که امنیت و ثبات افغانستان و منطقه در هم تنیده و حکومت طالبان متعهد است که علیه ثبات منطقه به فرد یا گروه اجازه تحرک و اقدام نخواهد داد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان:
د افغانستان اسلامی امارت باور لري چې د سیمې امنیت، ثبات او اقتصادي شرازی د سیمې د ټولو هیوادونو
امارت اسلامی باور دارد که امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک صورت گیرد. بدین اساس به عنوان یک کشور مهم منطقه، اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان در چنین نشست ها می تواند آن را جامع‌تر و موثرتر سازد.
این در حال است که روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای نشست مسکوند و شماری از این کشورها به ویژه همسایگان شمالی افغانستان از ناامنی فزاینده به ویژه حضور گروه داعش در شمار این کشور ابراز نگرانی شدید کردند. کابولوف در سخنرانی افتتاحیه نشست مسکو گفته بود که با وصف اقدامات ضد دهشت افغانی که از جانب افغانستان اتخاذ شده، وضعیت امنیتی هنوز هم در آن کشور اما رو به وخامت است. اما آقای تکل افزود که حکومت طالبان چنانچه طی 20 سال گذشته آنچه وی اشغال و تهدید مستقیم به امنیت و ثبات افغانستان و منطقه خواند مبارزه کرد، همین گونه به هیچ کشور سومی اجازه تأسیسات نظامی را در خاک افغانستان نخواهد داد. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود:
از سایر کشورها نیز جدا می‌خواهیم تا خاک و فضای خود را علیه افغانستان در اختیار کشورهای دیگر نگذارند.
زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، روز چهارشنبه گفت که اشتراک کنندگان نشست مشورتی مسکو برای افغانستان به اتفاق آرا از تشکیل حکومت همشمول قومی سیاسی در افغانستان حمایت کردند، نکته‌ای که در اعلامیه وزارت خارجه طالبان هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. کابولوف تصریح کرد که اشتراک کنندگان نشست مسکو تلاش نمی‌کنند تا دیدگاه خود را بر حکومت طالبان بقبولانند که ترکیب حکومت آن گروه چگونه باشد. سخیر بیراملی، عضو انستیتوت تحقیقی باختر در آلمان، به صدای آمریکا گفت که اظهارات کابولوف مهم است و کشورهای آسیای میانه و منطقه درک کردند که طالبان دچار مشکلات جدی درونی اند و به نفع هیچ کسی، حتی به نفع خود طالبان نیز نیست که یک گروه تقومی در حاکمیت افغانستان قرار داشته باشد. آقای بیراملی تاکید کرد که دعوت نشدن طالبان به نشست مهم در مورد افغانستان به نحو هشدار به طالبان است که روسیه و کشورهای منطقه بر وضعیت افغانستان نظارت دارند.
نظر ما این است که نشست های آینده هم بر فشارهای دیپلماتیک بالای طالبا همچنان ادامه خواهند داد و این مورد میتونه که به نحو طالبا را مجبور به این بسازد که به خواستای جامعه جهانی، به ویژه در مورد شامل ساختن دیگر اقوام در دولت و یا حق دسترسی تعلیم و تربیت برای دختر خانم ها و حقوق زنها و حقوق شهروندی توجه بیشتر بکنند.
تشکیل حکومت فراگیر متشکل از همه اقوام، گروه های سیاسی و اقلیت ها، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از خواست های عمده جامعه جهانی از طالبان است. با آنکه حکومت طالبان تقومی و تکگروهی است، مقام های آن گروه ادعا دارند که حکومتشان همه شمول است و نیز به زنان در افغانستان در چارچوب احکام شرعی حق داده شده است. سنگر امیرزاده، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که طالبان به جز از گفت و شنود در بین خود و هوادارانشان و گفتمان های ملی و بین المللی علاقه ندارند و حتی با مردم خود نیز حاضر نیستند که جلسه کنند، چه رسد به جامعه جهانی. آقای امیرزاده تاکید کرد:
ترسوس یو زوین که نظام را منس نیستی،
تا زمانی که یک نظام پاسخگو شکل نگیرد، روسها و کشورهای همسایه میترسند با وضعیت مواجه نشوند که گروه های تروریستی در افغانستان تقویت و علیه آنها استفاده شوند. به همین دلیل آنان از احتیاط کار میگیرند و روسها از موضعی که داشتند عقب نشینی میکنند.
روسان سکم دریز دولت و سغ دریز نشاطک کی.
با گفته این تحلیلگر سیاسی، برای بیرون رفت از تنگنای کنونی، طالبان باید با مردم اجلاس مشورتی دایر کنند تا در نتیجه آن یک گفتمان ملی آغاز شود و سپس حکومت شکل بگیرد که حقوق تمام افغانها تامین باشد. در آن صورت کشورهای همسایه، منطقه و جهان به سوی تعامل رسمی با افغانستان پیش خواهند رفت. نشست اخیر چهارمین نشست ویژه در مورد افغانستان است که به ابتکار و میزبانی روسیه برگزار شد. نخست نشست مسکو در سال 2007 و در قالب یک میکانیزم شش جانبه ی روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان برای بررسی مشکلات افغانستان در آستانه خروج قوای خارجی از آن کشور برگزار شده بود. دومین نشست فرمت مسکو در سال 2018 با اشتراک نمایندگان از تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان برگزار شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگر با نشر گزارش تازه یافته های خود را در مورد عوامل سقوط جمهوریت در افغانستان توضیح داده است. در این گزارش که به درخواست رئیس و اعضای ارشد کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان ایالات متحده ترتیب شده، شش عامل به حیث اسباب عمده سقوط جمهوریت در ماه آگست 2021 شناسایی شده است. همکار ما فوزی احسان مصاحبه با نیلوفر ابراهیمی نماینده پارلمان رژیم جمهوریت انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
شما گزارش سیگار خواندین. در گزارش سیگار برخی عوامل سقوط رژیم جمهوریت شناسایی شده. چقدر با این گزارش موافق هستین؟
واژه سقوط نباید ما استفاده کنیم در اتفاق که به افغانستان صورت گرفت یا حادثه که در افغانستان صورت گرفت، چون که افغانستان در یک تبانی تسلیم داده شد. ما شما خواندیم در سیگار گفته که تا حکومت افغانستان فکر نمیکرد که امریکا یا بیرون شد. در 2013 شما بیانیه اوباما را به یاد داشته باشین، من داریم که در اوجه به وضاحت ذکر کرد که ما افغانستان را ترک میکنیم. اما تسلیم دهی افغانستان سه بود بسیار عمده داشت: بود داخلی، بود خارجی، بود منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. آنچه که با ما برمیگردد، ما باید روش بحث کنیم و بحث کنیم و بحث کنیم تا خودشناسی کنیم او مسئله داخلی ماست. در مسئله داخلی سقوط افغانستان یا تسلیم دهی افغانستان یک روزه نبوده، یک پروژه 20 ساله بوده. شما بیاد دارین که جنگ در افغانستان از جنوب به شمال چه قسم انتقال شد در یک تبانی. ما اگه به 20 سال نرویم،
یعنی شما موافق هستین که تسلیم دهی به گفته شما یا سقوط رژیم یا حاکمیت رژیم جمهوریت مقصر است؟
نه تنها که رژیم جمهوریت، حتی ما پیشتر از رژیم جمهوریت، مثلا انتخابات که بعد از آقای کرزی دایر شد، ما مشکل ما ایست که همیش ما قضایی ها را فقط روزمره‌ای قضاوت میکنیم. آمریکا فاجعه افغانستان انتخابات 2014 است. مداخله آقای کرزی است که کمک کرد که آقای غنی را کمک کرد که کامیاب بسازد. یعنی خیانت انتخابات 2014 آغاز فاجعه 15 آگست 2021 است. اقسم باید تسلسل اوضاع افغانستان ما همیش داشته باشیم. بعد از اون یک چیز واضح است که عامل اصلی تسلیم دهی افغانستان یا تطبیق پروژه تسلیم دهی توسط اشرف غنی صورت گرفته. ما نباید فراموش کنیم که 5 سال یک حکومت کابینش سرپرست بود.
در گزارش سیگار گفته شده که غنی میخواست که طالبا مدغم شوند به بدن قدرت و از جانب دیگه حاضر نبود در مذاکرات صلح شرکت کنند. این تضاد چی است؟
خب اولا تفاهم نامه یا حتی بگویم که مائده دوحه ننگینتر از مائده گندمک در تاریخ افغانستان است. اصلا کسانی که در میز مذاکره دوحه عضو بودن باید اینا در محکمه بین المللی به محکمه کشانده شوند. عاملی دیگه، خب عامل تسلیم دهی افغانستان یک دو سه چهار پنج نیست. این یعنی از میز مذاکره دوحه، از زیر میز جلسات به دفتر اشرف غنی، به محب و به خود اشرف غنی مسیج میشد که ما بگوین که چی کار کنیم، فعلا قضایای تو پیش میره، ما چی باید کنیم. هیچ کس برای افغانستان فکر نمیکرد، برای زی فکر میکرد که دمی کرسی که هست معاش و موارک ما در دوحه میگیریم باید همی چارچوا و همی از دست نرود.
شما با عنوان عضو پارلمان افغانستان باور داشتین که امریکایی‌ها از افغانستان بیرون میشن و دولت سقوط میکنن؟
ما بله، ما صدا داشتیم، ما گروه پارلمانی داشتیم که امی گروه پارلمانی بار بار شما در سایت ها و وبسایت ها و صفحات اجتماعی من تعقیب کردیم، دیدیم که صدا کردیم که افغانستان در یک وضعیت جنگی قرار داره.
شما هم عضو دولت بودین، چرا در زمان جمهوریت وکیلا پارلمان دست جمعی صدا بلند نکردن و نگفتن که اینی مشکلات وجود داره و دولت سقوط میکنه و مردم دوچاری سرگردانی ها میشه؟ چرا پارلمان یک پیشبینی از وضعیت در مجموع نداشت؟
من میگم که پارلمان بی تقصیر است. ضمن اینکه 99% تسلیم دهی افغانستان به دلایل مختلف مرتبط میشه به الکی تصمیم گیری 3 نفری حکومت جمهوریت، اما 1% زیادی اقل متعلق به تمام کرسی های دیگه افغانستان یا قواهای دیگه حکومت جمهوریت ارتباط میگیره که 1% پارلمان بوده. من 100% با شما موافق هستم، اما یقین کنیم که صداهای بود، انتقادهای بود و یعنی پیشنهادات برای حکومت زمینش مساعد بود که باید بتن، اما حکومت مرکزی، ساختار حکومت مرکزی آنقدر مستبدانه نبود در افغانستان و آنقدر آل تجربه در 20 سال نشان داد که نظام ریاستی، یک نظام ناکام و یک نظام بسته و مستبد در جغرافیای مثل افغانستان با داشتن اقوام مختلف بوده و است.
به نظرتان، بالاخره برمیگردم به گزارش سیگار، نشر گزارش چی در دیره میتونه دوا کنه؟
انوزم معلوم میشه که سیگار و یا آمریکا و کشورهای داخل در قضایای افغانستان هنوزم به نحو طالبه دارن امایت میکنن. متاسفانه نشر زی اخبار و موقف سیگار به نظر ما درست است، موضوعات رکاورده، دلایل رکاورده درست است، اما بی موقعی است.
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. پنتاگون مقر وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه میزبان هفتمین گروه تماس دفاعی اوکراین بود تا متحدان اوکراین عملاً در حمایت از اردوی اوکراین با یک دیگر همکاری کنند، در حالی که جنرال ارشد آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که زمستان میتواند برای مذاکرات سیاسی ایدئال باشد. او همچنان هشدار داد که اگر چین بخواهد تایوان را به زور تصرف کند، بازی بسیار خطرناک را انجام خواهد داد. کارلا باب، خبرنگار صدا آمریکا در پنتاگون، گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
پنتاگون میگوید که آمریکا و متحدانش تا هر زمانی که طول بکشد به حمایت از اوکراین در مبارزه با تجاوز روسیه ادامه خواهند داد، اما به اساس ارزیابی جنرال ارشد آمریکایی هیچیک از طرفها در آینده های نزدیک قادر به پیروزی نخواهد بود. جنرال مارک میلی، رئیس لویدرستیدهای مشترک، میگوید
احتمال وقوع دستیابی روسیه به اهداف استراتژیک خود، یعنی فتح اوکراین و تسخیر اوکراین، نزدیک به صفر است. بنابراین احتمالاً پیروزی نظامی اوکراین که به معنی بیرون راندن روسا از تمام اوکراین تعریف می گردد و شامل کریمیا نیز می شود، احتمال وقوع آن به این زودی ها از نظر نظامی ممکن به نظر نمی رسد.
اما او گفت که رای حل سیاسی کوتاه مدت برای صلح امکان پذیر است.
شما می خواهید از موضع قدرت مذاکره کنید. روسیه در حال حاضر عقب است. اردوی روسیه به شدت رنج می برد.
قوات های روسیه از زمان حمله مسکو به اوکراین در ماه فوریه تلفات سنگینی را به سربازان و تجهیزات نظامی خود متحمل شدند. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، می گوید
تعداد مهمات هدایت شونده دقیقی که آنها در این تلاش از طریق آنها شلیک کردند قابل توجه است و بنابراین ممکن است سالها طول بکشد تا آنها بتوانند ذخایر آن را که قبل از شروع جنگ بود اکمال نمایند.
لوید آستین در برابر این سوال صدای آمریکا که آیا روس ها می توانند تا این تعداد سالها این وضع را تحمل کنند گفت
من فکر نمی کنم که اوکراینی ها با آنها اجازه مقاومت بدهند. من فکر می کنم اوکراینی ها به فشارشان ادامه خواهند داد و بنابراین این تحرک میدان جنگ تغییر خواهد کرد و ادامه خواهد یافت.
پنتاگون همچنین اظهارات قبلی ایالات متحده، ناتو و پولند را تایید کرد که یک میزایل دفاعی هوایی اوکراینی به عنوان عامل احتمالی مرگ سه‌شنبه دو نفر در پولند در نزدیکی سرحد اوکراین بوده باشد، ادعایی که رئیس جمهور اوکراین با آن مخالف است.
This was most likely
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که این به احتمال زیاد نتیجه یک میزایل دافع هوای اوکراین بوده است، اما اجازه میدهند تا تحقیقات در این مورد انجام شود. ملی متحد شد که اردوی ایالات متحده برترین اردوی جهان باقی خواهد ماند و تا زمانی که شماره یک در جهان باقی بماند از هر گونه جنگ قدرت‌های بزرگ بین چین و ایالات متحده جلوگیری میکند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. شنونده رادیو آشنا باشید.